أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. وقد يلاحظ على الوجه الأول أن السيرة المتشرعة وإن كان من المعلوم إقادها في أيام النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة عليهم السلام على العمل بظواهر الدليل الشرعي. خب بحث ما رفقا در اثبات حجیت ظهور بود که سه وجه اقامه شد. سه وجه. وجه اول سیره متشرعه بود. گفتیم متشرعین عصر اهل بیت برای فهم مفاد ادله شرعی به ظاهر اونها استناد می‌کردند. یعنی ظاهر رو در فهم مراد اهل بیت حجت قلمداد می‌کردند. مصنف می‌خواد اشکالی رو بر وجه اول از اون وجوه سگانه، یعنی همین سیره متشرعه، بگیره. اشکال چیه؟ ببینید، اشکالی که وجود داره خلاصش اینه که سیره متشرعه که همونطور که عرض کردم سیره فعلی متشرعین باید محسوب بشه، یعنی باید به رفتار و سلوک متشرعین در آمده باشد، در قامت یک فعل از متشرعین بروز یافته باشه، بر اساس شواهد تاریخی قابل اثبات هست. و شواهد تاریخی این سیره رو به شکل مجمل ثابت می‌کنند، نه به شکل مفصل با تمام جزئیات. یعنی ما مطمئن نیستیم که این سیره بر عمل به ظواهر در تمام مواردی که یک اصولی ظاهر حجت قلم داد می کند بر حجیت قائم شده است. مطمئن نیستیم که هر آنچه که از نگاه یک اصولی حجت قلم داد می شود این سیره هم بر حجیتش قیام کرده باشد، چون مواردی هست که حجیت ظهور پنهان تر از موارد دیگه است، مواردی هست که از لایه‌های خفی‌تری برخورداره. به هر حال یک دست نیستند عمل به ظواهر. در بعضی از سطوح حجیت ظهور پیچیده‌تر به نظر می‌رسه تا بعض دیگر سطوح. به این جهت ما اگر بخوایم مستند خودمون رو سیره متشرعه قرار بدیم، این سیره نمیتواند اون حجیت گسترده مورد توقع اصولی رو به دست بده. مواردی رو میشود به عنوان مواردی قلم داد کرد که انعقاد سیره عمل به ظاهر از سوی متشرعین در موردش قطعی نیست، لااقل مورد اطمینان نیست. یه نمونه روش اونجا ذکر میکنن که البته در بحث‌های بعدی بیشتر راجع بهش حرف میزنیم، و اون وقتی که احتمال بدیم کلام توأم با قرینه متصله ای بوده است که به دست ما نرسیده. احتمال وجود قرینه متصل، یعنی احتمال وجود امری که ظهور کلام رو دستخوش تغییر و تحول قرار میدهد. مصنف همونطور که در حلقه ثانیه فرمود، به محض اینکه پای شک در قرینه متصل میاد وسط، دیگه ما نمیتونیم بر این ظهور بدوی اعتماد کنیم و بر اساسش مراد متکلم رو کشف کنیم. در حالی که مشهور حتی در حالت احتمال قرینه متصل هم ظاهر کلام رو کاشف از مراد متکلم قلمداد می کنند، یعنی حجت می گیرند. سؤال اینه که در میان متشرعین عصر اهل بیت آیا در حالت احتمال وجود قرینه متصله هم اونها ظاهر حجت قلمداد می کردند یا نه؟ این قابل اثبات نیست. شواهد تاریخی ما این جزئیات رو اثبات نمی کنه. به همین جهت نسبت به حجیت ظهور در موارد احتمال قرینه متصل ما دلیلی از سیره متشرعه نمی تونیم ارائه کنیم، چون شواهد تاریخی سیره رو تا این حد ثابت نکرده است. بنابراین وجه اول از وجوه سگانه ای که بیان داشتیم بر حجیت ظهور، همونطور که دوستان من متوجه شدند، نمیتواند اون حجیت متوقع اصولیون رو به دستشون بده. اما خب وجه دوم از وجوه سگانه ای که مصنف تحت عنوان سیره عقلا مورد استناد قرار داد برای اثبات حجیت ظهور، قصه متفاوتی دارد. قصه متفاوتی ما قبلا گفتیم در بحث‌های گذشته فرق بین سیره متشرعه و سیره عقلا چیه. در سیره متشرعه شما باید اثبات بکنید سلوک فعلی متشرعین عصر حضور را، اما در سیره عقلا نیازی به اثبات سلوک فعلی عقلای عصر حضور نیست. همین که میل و ذهنیت عقلایی به دست بیاد کفایت میکنه. همین که اون ذهنیت و میل عقلایی ثابت بشه، به قول آقای صدر اون شأن عقلایی در قضیه ثابت بشه، کفایت میکنه. و نیاز نیستش که ما اثبات بکنیم عقلای عصر حضور بالفعل چگونه رفتار میکردن، چگونه سلوک میکردن. همین که میل عقلایی ثابت بشه، ولو اینکه در حوزه شریعت نتوان سلوک عقلای عصر معصوم رو اثبات شده تلقی کرد، کافیست تا سکوت معصوم رو امضای این میل و ذهنیت قلمداد کنیم. چون اگر واقعا شارع مقدس چنین میل و عقلایی رو با اهداف شارعانه خود منافی میبیند، نباید در قبال خطر تسری این ذهنیت به حوزه شریعت سکوت کنه. باید حتما موضع بگیره و در مقابلش ردع داشته باشه، تا مباد اون ذهنیت عقلایی، اون میل عقلایی که عادت سازه در میان عقلا، خواسته یا ناخواسته در حوزه شریعت و در حوزه مرتبط با اقراض شارع ورود پیدا کنه. بنابراین از میان دو وجه نخست میبینیم که سیره عقلا بیشتر به کار ما میاد برای اثبات اون حجیت متوقع اصولیون. چرا؟ حالا با توجه به این نکته که عرض کردم، وقتی که ما به خودمون به عنوان فردی از عقلا مراجعه میکنیم، این میلو در خود میبینیم که در تمام مواردی که اصولیون ظاهر و حجت قلمداد کرده اند، حجت بدانیم ظاهر را. این تمایل به حجیت در تمام مواردی که اصولیون ظاهر و حجت پذیرفته اند در ما عقلا وجود داره و شاهد بر این قضیه وجدان عقلایی ماست. یعنی حتی در فرض احتمال وجود قرینه متصله هم وجدان عقلایی متمایل به حجیت ظاهر است و حمل ظاهر کلام بر مراد متکلم. به همین جهت است که از روش تقطیع سودجویان و سوء استفادگران خیلی بهره می گیرند. کلام متکلمی رو تقطیع می کنند، از یک ساعت سخن او دو دقیقش رو برش می دند، منتشر می کنند و عقلا هم، حالا همشون نه، اما خب توده عقلا این رو باور می کنند بدون اینکه متوجه باشند شاید قرینه ای متصل به این کلام قبلش یا بعدش یا میانش وجود داشته که حالا تقطیع شده و در این تقطیع از بین رفته، بدون اینکه اصلا به این نکته توجه کنند. لذا بارها شده که علیه یک متکلمی موضع گرفته شده و اشخاص او رو به جهت آنچه که مراد او میپنداشتن از کلام تقطیع شدهش مورد نکوهش قرار دادن و او با انتشار فایل کامل صوتی خود از خود دفاع کرده که این حرف مثلا قرینه ای داشت که در این قطعه منتشر شده حذف شده بود. این برمیگرده به همون طبع عقلایی ما که احتمال وجود قرینه متصله رو ندید می انگاریم و در این فضا ظاهر کلام متکلم رو پای مرادش می نویسیم و بر اساسش متکلم رو قضاوت می کنیم. خب چند خط بخونیم. وقد یلاحظ علی الوجه الاول، اشکال گرفته میشه بر وجه اول. چی؟ اینکه سیره متشرع اگرچه معلوم است انعقادش در ایام نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و الائمه علیهم السلام علا متعلق به انعقاد علل عمل به ظواهر دلیل شرعی، خب مسلمه که اینها به ظواهر دلیل شرعی استناد می کردند، عمل می کردند. ولکن شواهد تاریخیته انما تثبت ذلك على سبيل الاجمال، شواهد تاریخی اثبات میکنه این سیره متشرعه را بر سبیل اجمال، بر سبیل اجمال، با جزئیات و تفاصیل اثبات نمیکند. ما دچار به هر حال فقر منابع تاریخی هستیم، حاجه به همه ی قضایا، نه فقط این مقوله، راجع به همه قضایای مربوط به صدر اسلام منابع تاریخی نمیتوانند برای ما یک نگاه قاطعانه و جازمانه ایجاد کنند. کسانی که در جزئیات تاریخ اسلام با قاطعیت حرف میزنند یا متوهمند و بر اساس توهم و تخیل خود حرف میزنند یا شیادند و اون چه که براشون ثابت نشده است و به سانه گزینه ثابت شده قطعی القا می کنند و یا به منبعی غیر از منابع تاریخی دسترسی دارند، یعنی ملهم به الهامات الهی اند و کانال ارتباطی موفق طبیعت برقرار کردند، یکی از این سه گزینه است. و الا در خود همین حوادث تاریخی، همین جزئیات مربوط به اتفاقات صدر اسلام نمی شود با قاطعیت حرف زد. جزئیات واقعی عاشورا مثلا در حالی از ابهامه. در بسیاری از این جزئیات اگر کسی قاطعانه حرف بزنه از اون سه نفری که عرض کردم خارج نیست و ناچاریم که یک مقدار با احتیاط، با تردید، با علاما نقل، علاما رویه به این شکل سخن بگیم. و هر حال و ولا يمكن التأكد من استقرار سيرتهم على العمل بالظواهر في جميع الموارد. ممکن نیست تأکد، این تعبیر به لسان عربی روزه، یعنی ممکن نیست اطمینان از استقرار سیره متشرعه بر عمل به ظواهر در جمیع موارد. به بیان دیگر ممکن نیست با اطمینان سخن گفت از استقرار سیره متشرعه بر عمل به ظواهر در همه مواردی که مشهور اصولیون ظاهر حجت قلم داد میکنند. و هنا که حالاتی هست برای ظهور که تکون حجیت و ظهور اخفا من غیر این حالات، ضمیرها ها به حالات برمیگرده، که حجیت ظهور پنهان تر است از حالات دیگر. در بعضی از حالات حجیت ظهور ابهام بیشتری داره تا حالات دیگر، که حالت احتمال اتصال ظهور به قرینت متصلت، مثل حالت احتمال اتصال ظهور به قرینه متصله. فقط بنا المشهور و بنا نهادند مشهور اصولیون بر حجیت ظهور در این حالت، حالت احتمال اتصال ظهور به قرینه متصله. به بیان دیگر حالت احتمال وجود قرینه متصله، شاید این تعبیر براتون معنوس‌تر باشه، یعنی کلامی که ظاهر قلم داد می شود محتمل الاتصال باشد به قرینه. از همین جهت این ظهور رو دستخوش تحول قرار میده، دگرگون میکنه. مرحوم مصنف در حلقه ثانیه، صفحه 304 چاپهای ما یه بحثی رو مطرح کردند در این باب که آیا در مواردی که علم به وجود قرینه متصل است یا احتمال وجود قرینه متصل است می شود به ظاهر تمسک کرد یا خیر. ایشون فرمودند که همونطور که در مواردی که علم به وجود قرینه متصل است امکان تمسک به ظاهر نیست مگر با عنایت به اون قرینه متصل، در مواردی که احتمال قرینه متصل وجود دارد هم نمی شود تمسک کرد به ظاهر. علت این است که این ظاهری که ما می خواهیم بهش تمسک کنیم، این ظاهری که حجت می خواهیم قلم دادش کنیم، ظاهر به ظهور تصدیقی است. در واقع مقصود ظهور تصدیقی کلام است که موضوع حجیت قرار گرفته و در بحث‌های آتی راجع به این موضوع مفصل حرف خواهیم زد. در مواردی که شما احتمال می‌دهید قرینه متصله ای وجود دارد یا نه، یعنی در واقع براتون محرز نیست که این ظاهری که از کلام در سطح تصدیق در ذهن شما تبادر یافته شکل گرفته اصلا وجود دارد یا نه، بلکه احتمال می‌دهید که این ظاهر بر اساس وجود قرینه متصله از بین رفته باشه و اساسا معنای دیگری به عنوان ظاهر تصدیقی کلام به واسطه وجود اون قرینه متصل در ذهن مخاطب شکل گرفته باشه و الان در دست من نیست. بنابراین رفقا این قضیه خیلی حائز اهمیته که خب شما باید موضوع رو احراز کنید. پس وقتی که اصل اون معنایی که به عنوان ظاهر تصدیقی به ذهن انسان خطور میکنه از یک کلام به جهت وجود قرینه متصل در حاله از ابهام هست، در واقع اینجا شک شما در اصل این است که این معنایی که از کلام متکلم به ذهنتون به عنوان مراد جدی او خطور کرده است ظاهر کلام او محسوب می شود یا نه. پس شک در تحقق موضوع دارید، به همین جهت نمیتونید حکم به حجیت بکنید، چون حکم به حجیت دادن مثل همه احکام منوط به احراز موضوعه. این اشکالی است که شون در حلقه ثانیه مطرح میکنن، که البته خب به وقتش ما رسیدگی خواهیم کرد. اما اینجا میگن اصولیون حتی علارغم احتمال وجود قرینه متصله، باز اون ظاهر بدوی کلام رو به پای مراد متکلم مینویسن، حجت قلمداد میکنند. حال اینکه اگر مستندشون سیره متشرعه باشه، یه همچین پتانسیلی در سیره متشرعه وجود نداره. و هنا نقول ان مدرک الحجیت ازا کان هو سیرت المتشرعه المعاصرین للمعصومین، اگه سیره متشرعه معاصر معصوم باشه، فکیف نستتی، این استفهام انکاریه، پس چگونه میتوانیم نتأکد نطمئن، ان نطمئن، نه این که مطمئن شویم این سیره جاری شده است فعلا بالفعل. این شاخصه سیره متشرعه بود که باید بالفعل در رفتار متشرعین بروز کرده باشه، در حد میل نه، در حد فعل باید بروز کرده باشه. جرت فعلا علل عمل متعلق به جرت، جاری شده است بر عمل به ظهور در این حالت، در حالت احتمال وجود قرینه متصله. به ذات یعنی بالخصوص، اینجا کلمه به ذات یعنی بالخصوص. چگونه مطمئن شویم، چگونه بتوانیم مطمئن شویم که سیره متشرعه بالفعل جاری شده بر عمل به ظهور در حالت احتمال وجود قرینه متصله به شکل خاص. خب این مال سیره متشرعه. اما اذا کان مدرک الحجیت سیرت العقلائیت، اگر مدرک حجیت ظهور سیره عقلا که بچه دوم هست باشه، فیمکن للقائلین بالحجیت، ممکن است برای قائلین به حجیت که میشد مشهور اصولیون در مسئله حجیت ظهور در فرض احتمال وجود قرینه متصله، ممکن است برای قائلین به حجیت اینکه ادعا کنند شمول وجدان عقلایی را نسبت به این حالت همچنین، یعنی حالت احتمال وجود قرینه متصله. اینکه می‌فرمایند مدعی شمول وجدان عقلایی بشند، یعنی ادعا کنند که ما به طبع عقلایی، به طبع عقلایی خود مییابیم حجیت ظهور کلام نزد عقلا را در فرض احتمال وجود قرینه متصله. به هر حال ما هم یک فردی از عقلا هستیم و از همون وجدان، از همون طبع، از همون ذهنیت و میل برخورداریم، بتونیم با مراجعه به درون اون امیال و ذهنیت‌های عقلایی رو وجدان کنیم، بل وجدان بیابیم. وجدان ما اینگونه شهادت میده که حتی در فرض احتمال وجود قرینه متصله هم ظاهر حجت. خب این شد اشکال وجه اول. در ادامه مصنف دو اشکال میگیره بر وجه دوم، یعنی به سیره عقلا. سیره عقلا با دو اشکال قابل اعتنا مواجهه که تا اینها علاج نشه اون حجیت متوقع اصولی به دست نمیاد. اشکال اولی که به سیره عقلا میگیریم مربوط به اون حالتی است که یک اماره معتبر عند العقلا و نامعتبر عند الشارع در برابر ظهور کلام متکلم قد برافرازد، قیام کند. اشکال ما مربوط به این نقطه است، مربوط به این فرضه. ببینید رفقا، سیره عقلا شامل مواردی که در مقابل ظهور یک اماره معتبر عقلایی قد علم کرده باشد نمی شود. سیره عقلا بر حجیت ظاهر شامل مواردی که یک اماره معتبر عقلایی بر خلاف ظاهر کلام متکلم قیام کرده باشد نمی شود، ولو اینکه این اماره از نگاه شارع حجت نباشه، فقط از نگاه عقلا حجت باشه. مثالی برای دوستان بزنم. ببینید، قیاس یک اماره معتبر اندل عقلاست. ما بر اساس قیاس حیات عقلایی خودمون رو پیش میبریم. شما وقتی که مثلا یک کالایی رو از یک شرکتی میخرید یا با یک ظاهری میخرید و میبینید که این مطلوبیت مورد انتظار شما رو ندارد، از اون به بعد دیگه محصولات دیگر این شرکت رو یا محصولاتی که از این ظاهر از این شکل و شمایل برخوردار هستند رو نمی خرید. یه واقعیتی است که گاهی اوقات یک محصول آلوده، یک محصول نامطلوب وقتی که از یک شرکتی تولید شده در دست مصرف کننده بیفته و او نپسنده، دیگه این حکم نسبت به همه محصولات او تسری میده. یا فرض بکن شما اگر سیبی رو خریده باشید، وقتی در منزل خواستید مصرف کنید، شاهد طعم بدش شده باشید یا دیده باشید که خراب است، دیگه فردا اگر سیبی رو با همون ظاهر مثلا با همون لکه خاص ببینید نمیخرید، حمله بر همون وضعیتی میکنید که سیب قبلی داشت. خب این مسئله هست. ما ناخودآگاه به طبع عقلاییمون یکی از مناطها و معیارهای رفتارمون رو قیاس قرار دادیم. اما خب میدونید که شارع مقدس با شدت و حدت راجع به قیاس موضع سلبی و منفی گرفته. قریب به 500 روایت ما در مذمت قیاس داریم و اصلا از شاخصه های شیعه قول به عدم حجیت قیاسه، جزو اجزای مذهب شده است عدم اعتبار قیاس. خب حالا فرض بکنیم ظاهر کلام مولا با اماره قیاس منافات داشت. مولا فرمود اکرم العلماء. خب ظاهرش وجوب اکرام همه علماست، اصالت العموم، یعنی همین دیگه، شبه از حجیت ظهور، اصالت الظهور. خب حالا دفعه قبل که مولا فرموده بود اکرم العلماء، یا مثلا فرموده بود اکرم الجیران، یا مثلا فرموده بود اکرم الفقرا، نسبت به فساق علماء یا فساق جیران یا فساق فقرا موضع سلبی داشت، دستور داده بود اونها رو اکرام نکنید، اونها مشمول این خطاب من نخواهند بود، مشمول امر من به اکرام نیستند. خب اینجاست که ما وقتی شاهد خطاب اکرم العلماء هستیم از سوی مولا، بر اساس اون قیاسی که در ذهن ما شکل میگیرد، این اماره نزد عقلا پدید میاد که ای بسا اینجا هم فساق استثناء شدند. فساق در موردشون امر به اکرام نیست. خب این احتمال رو میدیم بر اساس قیاس. کار به تعارض میکشه بین دو مقوله، بین ظاهر خطاب مولا که میگه اکرم العلماء، و اون قیاسی که در ذهنشون با موارد مشابه خطاب مولا شکل میگیره و متحیر میمانن این وسط که آیا علمای فاسق واجب الاکرامند یا نه. اگر دیده باشید این وضعیت وقتی براتون پیش بیاد یا مشابه این وضعیت، سوال میکنید که آیا اینجا مثلا همه علما رو اکرام باید بکنم یا مثلا فقط عدولشون رو، فساقشون رو نه. این پرسش رو معمولا میپرسند وقتی با این موارد مواجه میشند اوغلا، جهتون حیرتی است که پیدا میکنند بر اثر تعارض دو اماره اوغلایی، ظهور کلام از یک سو و قیاس از سوی دیگر. بنابراین میشود اینجور گفت که سیره اوغلا بر حجیت ظهور انعقاد یافته تا وقتی که اماره اوغلایی در مقابل این ظهور قد علم نکرده باشه، اماره اوغلایی در مقابل این ظهور قیام نکرده باشه. تو اون موقع به محض اینکه یک اماره اوغلایی در مقابل ظهور کلام قد برافراشت، دیگه اوغلا بر حجیت ظهور سیره نکردند، ولو اینکه این اماره اوغلایی از سوی شارع مقدس امضا نشده باشد، حجت تلقی نشده باشد. لذاست که ما چه بخواهیم چه نخواهیم، باید نسبت به قیاسی که در مقابل ظواهر خطابات اهل بیت قد علم کرده است موضع کرنش داشته باشیم، به این معنا که دست از ظهور معارض با این قیاس بکشیم و مجاز به تمسک به این ظهور نخواهیم بود، چون دلیلی بر حجیت این ظهور از سیره اوغلا وجود نداره. و حال اینکه همه اصولیون ظاهر رو حجت قلمداد میکنند، حتی در فرضی که این ظاهر در برابر قیاسی قد علم کرده است، همه اصولیون امامیه، همه اصولیون شیعه ظاهر رو حجت قلمداد میکنند در وقتی که در برابر این ظاهر قیاسی قد برافراشته است. پس مستند اینها بخواد سیره اوغلا باشد، دلیل اینها میشه اخص از مدعاشون. سیره اوغلا در یک محدوده زیقتری میتونه اثبات بکنه حجیت ظهور را، و حالی که مدعای اینها وسیع تر از اون محدود است. اینجا دو جور جواب در کتاب مطرح شده، دو جور جواب. یک جواب این است که ما میتونیم بر اساس ادله‌ای که دلالت بر عدم حجیت اماره اوغلایی دارند، این استفاده رو بکنیم که این ادله اوغلایی غیر شرعی از نگاه شارع مقدس کل عدم قلم داد میشه و از حیث تمام آثار باید نادیده انگاشته بشند. یعنی شما وقتی قیاسی رو در مقابل ظاهر کلامی میابید، از ادله عدم حجیت قیاس اینجور برداشت میشود که شما باید این قیاس رو کل عدم ببینید، گو اصلا قیاسی در مسئله در ذهن شما شکل نگرفته، انگار اینجوری شده قصه، و ظاهر رو غیر معارضه به قیاس قلم داد بکنید. خب این یک نحوه پاسخیست که مصنف با اللهم الا از توفید ذکر میکنه، که واقعا یک همچین استفاده ای بشود کرد از ادله نافی حجیت مثلا قیاس، که قیاس بودش نبودشه، گو این که اصلا قیاسی در مسئله وجود ندارد، حتی از حیث اثر رفع ید از ظهور هم این قیاس کل عدمه، و اگر قیاسی در مقابل ظاهری وجود داشت، این اثر رو که موجب رفع ید از ظاهر بشود هم به واسطه ادله نافی حجیت قیاس نادیده انگاشته شده است. خب این یه پاسخ. مصنف پاسخ اصلیش رو با تعبیر ولکن صحیح در کتاب میده و ولیکن نه صحیح. ایشون می فرماید که این اشکال مردوده، این اشکال قابل پاسخه، به این جهت که ناشی از یک غفلتی است در باب امضاء شارع به پای سیره های عقلایی. ما قبلا گفته ایم که این امضای شرعی به اون ذهنیت عقلایی پشت سیره عقلا میخورد، نه به اون سلوک بروز یافته بر اساس این ذهنیت. نباید این دو رو هم خلط کرد. امضاء شارع مستند است به اون ذهنیت عقلایی، نه به این رفتاری که از عقلا بر اساس اون ذهنیت تحقق مییابد. ببینید، هر عملی از اعمال عقلایی، هر سلوکی از سلوکهای عقلایی از یک پشتوانه ذهنیتی و عقیدتی برخورداره. یعنی یک فکری هست که این رفتار بر اساس شکل گرفته. همونطور که هر کلامی از کلام عقلا و هر سخنی از سخنهای عقلا مبتنی بر یک ذهنیتی است که این کلام بر اساسش القا شده، مبتنی بر یک فکر و عقیده است که این سخن در راستای اثبات اون حرکت میکنه. فقط فرقی که بین رفتار عقلا با کلام و گفتار عقلا هست اینه که رفتار عقلا به قول آقای سعد صامته، لاله، حرف نمیزنه و این خلع در عمل وجود داره که نمیتواند اون ذهنیتی که پشت این عمل هست رو به شکل واضح و روشن عیان کنه. اگر یادتون باشه ما در بحث هایی که راجع به دلالت فعل معصوم داشتیم گفتیم فعل معصوم هرچند ممکنه که از سر اعتقاد او به وجوب فعلی یا استحباب فعلی یا اباحه فعلی باشد، اما چیزی که می شود به استناد این فعل اثبات کرد بیش از اباحه نیست. ممکن است وقتی معصوم فعلی رو انجام داد به این جهت بوده است که این فعل واجب می دانسته است یا مستحب تلقی می کرده، اما تنها چیزی که می شود به استناد این فعل اثبات کرد اباحه اونه، نه وجوب نه استحباب. تازه طبق یک مبنا حتی عدم کراهت این فعل هم با ارتکاب معصوم ثابت نمی شود، مبنایی که معتقد معصوم می تونه گاهی مرتکب مکروه هم بشه، نهایت استمرار بر ارتکاب مکروه نخواهد داشت. علت چیه؟ علت این است که فعل معصوم صامت ساکت از اون ذهنیت معصوم به نحو کامل و جامع پرده بر نمی گیرد و همین خاطر فقط و فقط در محدوده متیقنش قابل تمسکه، و اون هم این که این فعل از نگاه معصوم لااقل حرام نبوده است که مورد ارتکاب معصوم شده، لااقل حرام نبوده، جائز بود. حالا بیش از این دیگر نمیشود اثبات کرد که این جواز مقارن با وجوب یا استحباب یا اباحه است یا کراهت. حتی فعل اساسا صامته برخلاف قول. حالا اگر قول معصوم بیاد وسط، معصوم به سخن بیاد راجع به حکم این فعل، خب خیلی راحت و روشن می شود به این حکم پی برد. می فرماید یجب مثلا فعل فلان یا یستحب فعل فلان. اینجاست که ما نه فقط اباحه بلکه وجوب یا استحباب این فعل رو مثلا به دست میاریم. این تفاوت بین فعل و قوله، تفاوت بین رفتار و گفتار است. اونی که ما از عقلا تحت عنوان سیره یاد میکنیم رفتار عقلاست که صامته، پشتوانه از ذهنیت عقلایی داره. یه تفاوت اینجا در بحث سیره عقلا هست با فعل معصوم. ما راهی به خانش ذهنیت معصوم جز از طریق فعل یا قول او نداریم. و فرض آن است که قول او به دست ما نرسیده و اون چه که به دست ما رسیده فعل معصوم. اما راجع به عقلا قصه متفاوت، ما خود هم یکی از عقلا هستیم و از همون وجدان و طبع عقلایی برخورداریم. برای خانش ذهنیت عقلا نیاز نیست که فقط به فعل عقلا چشم بدوزیم یا مثلا منتظر قول عقلا باشیم، نه، همین که رجوع به طبع خود کنیم، رجوع به وجدان عقلایی خود بکنیم، میتونیم اون ذهنیت های عقلایی رو کشف بکنیم، اون قوانین نانوشته عقلایی رو به دست بیاریم. یه واقعیت است، فقط کافیست که به خود مراجعه کنیم و طبع عقلایی خودمون رو بدون اینکه شائبه ای برش سوار شده باشه دریابیم. این تفاوتی که در قضیه هست. آقای سعد می‌فرمایند که امضای شارع به فعل صامت عقلا نمی‌خوره، بلکه به اون ذهنیتی می‌خورد که این فعل رو مدیریت می‌کنه. این فعل بر اساسش تنظیم میشه، بروز پیدا میکنه، اونه که در حقیقت به حکم شارع مقدس مورد امضا قرار گرفته. خیلی نکته حائز اهمیتی است اینکه امضای شارع رو پای ذهنیت عقلایی بنویسید یا به پای فعل عقلا در دلیلی که به دست شما میافتد خیلی در حوزه استدلال میتونه اثرگذار باشه. در همین بحث ها به نظرم مثال زده هم، مثلا فرض بکنید سیره ازدواج در میان عقلا. فرض بگیریم عقلا معتقد به لزوم ازدواجند، اساسا ازدواج رو واجب میدونن مگر اینکه مشکلی عذر محسوب بشه. به همین جهت هم اکثریت قریب به اتفاق ازدواج میکنن، با جنس مخالف تشکیل خانواده میدن. حالا فرض بگیر ما دلیلی بر حکم ازدواج نداریم مگر سکوت شارع مقدس و امضای او. حالا اگه این سکوت و امضا بخورد به ذهنیت عقلایی، چیزی که ثابت میشه وجوب ازدواج. اما اگر بخورد به این فعل صامت عقلایی، به این ازدواج کردن های رایج بین عقلا، نهایت اثبات بشه جواز ازدواج، دیگه وجوبش اثبات نمیشود، وجوبش اثبات نمیشه. مشخصه دیگه، اگر امضای شارع مقدس به عمل عقلا بخوره، تمام محدودیت های عمل عقلا، رفتار عقلا در این امضای شارع هم منعکس میشه. این واقعیتی است، چون امضا یک شی متابعه در قبال اون شی، طبیعتا از اون شی اثر میپذیره. تمام اون محدودیت های رفتاری عقلا در امضای شارع هم منعکس میشه و حجیت شرعی مستند به این امضا محدود میشه به اون مواردی که حجیت ظهور بالفعل نزد عقلا ثابته. بالفعل یعنی در مقابلش مانعی وجود ندارد مثل قیاس، فقط در همون محدوده ای که عقلا ظاهر را حجت بالفعل قلم داد می کنند شرعا حجت خواهد بود. اما خب اگر امضای شارع به اون ذهنیتی بخورد که عقلا در پشت سیره عمل به ظواهر دارد، به اون ذهنیت بخورد، وقت چی اینجا ثابت میشه؟ این گزاره ثابت میشه که ظاهر حجت است تا وقتی که در مقابلش حجت دیگری قد علم نکند. در واقع اونی که در ذهنیت عقلاست اینه که ظهور مقتضی حجیت دارد مگر اینکه در مقابل این اقتضا مانعی ایجاد بشه که عبارت باشد از مثلا اماره ای که تعارض ایجاد کنه برای ظهور، ظهور رو در چالش تعارض بیندازد. مشخص هم از علت حجیت ظهور اون کشف زنی از مراد متکلم. کشف زنی از مراد متکلم فی نفسه برای ظهور در نوع موارد هست، پس ظهور مقتضی حجیت. به همین جهت وقتی که پای قیاس میاد وسط و میبینن که ظاهر در مقابل قیاسی به تعارض افتاده، دست از ظاهر میکشند، چون میبینن که حجتی در مقابل حجتی قد برافراشته است. خب اگر واقعا ما این ذهنیت رو مورد امضا قرار بدیم، یه همچین گزاره از حوزه عقلا و حوزه شرع میاد، وقت با امضای شارع این حجیت اقتضایی به شریعت راه پیدا میکنه. شرع ظاهر مقتضی حجیت است مگر اینکه حجتی در مقابل این ظهور مانع بشه. یعنی در عالم شریعت و استدلال و استنباط شرعی این گزاره به دست ما میاد که ظاهر حجت است شرعاً مگر اینکه با حجت شرعی در تعارض قرار بگیره. با حجت شرعی طبیعی است که قیاس حجت شرعی نیست، بنابراین خللی در حجیت شرعی قیاس ایجاد نمی کند. اما اگر خوب عنایت بکنید، این سکوت و امضای شارع به عمل عقلا، عمل صامت عقلا به ظواهر بخورد، نه به اون ذهنیتی که پشت این عمل هست، اینجاست که حق با مستشکل. جواز عمل به ظاهر فقط در محدوده ای ثابت می شود که این ظاهر با قیاسی به تعارض نیفتاده باشه، فقط تو این محدوده ظاهر جائز العمل قلم داد میشه، عمل بهش جائزه، فقط در همین حوزه و محدوده. دیگر بیش از این ظاهر نزد ما جائز العمل یا به تعبیر حجت تلقی نخواهد شد. اینجاست که عملا باید در مقابل قیاسات کرنش نشون بدیم و قیاس رو مانع تمسک به ظاهر کلام اهل بیت قلم داد کنیم. خب بنابر اون چه که مختار مصنف هست، امضا و سکوت چون به اون ذهنیت عقلایی میخورد، نه به اون رفتار عقلایی، به اون قانون نانوشته عقلایی میخورد، نه به اون سلوکی که بر اساس این قانون بروز میدند، اشکالی که اینجا مطرح شده دیگه محلی از اعراب نخواهد داشت. این هم جواب مصنف. علت هم کاملا مشخصه دیگه، توضیح دادیم به اندازه کافی. اونها رفع ید از ظهور میکنن در وقتی که با حجتی مواجه بشند. خب همین میاد در فضای شریعت با امضای شارع مقدس، لباس شرعی به تن میکنه، ظاهر میشه حجت شرعی مگر در وقتی که حجت شرعی در مقابلش قد علم کنه، و قیاس هم حجت شرعی نیست. فقط یلاحظ اشکال شده بر وجه ثانی که عبارت باشد از استدلال به سیره عقلا، اشکال شده امران نائب فاعل یلاحظ، دو تا اشکال. احدهما این که وجه ثانی یعنی سیره عقلا قاصر از شمول نسبت به موارد وجود اماره معتبر است. عقلائیان در واقع صفت یک مفعول مطلق محذوف هست برای معتبره، معتبرتن اعتباراً عقلائیاً. در موارد وجود اماره معتبر عقلائی بر خلاف ظهور، علا خلاف ظهور متعلق به امار است. اماره معتبر عقلائی در مقابل ظهور، که ظهور رو ظاهر کلام رو به تعارض بندازه. ولو لم تکن این اماره معتبرتن شرعن، مشخص عبارت مثل قیاس مثلا، لو قیل به این که عقلا اعتماد میکنن بر قیاس، در رفعیت از ظهور، یکی از آثار قیاس رفع الید عن ظهور، وقتی که قیاس در مقابل ظهور قرار بگیره. فلا یمکن، پس ممکن نیست اثبات حجیت ظهوری که مبتلا به این امر است. المبتلا صفت ظهوره، ظهوری که مبتلا به این اماره برخلاف است، هم علای بالا علا خلاف ظهور متعلق بود به اماره، هم این علا، این علا هم متعلق به اماره است، علل خلاف، اماره برخلاف. به سیرت العقلائیه، این به سیره متعلق به اثباته، نمیشه اثبات کرد حجیت ظهور مبتلا به تعارض با قیاس را به سبب سیره عقلایی، زیرا سیره ای از عقلا بر عمل به مثل این ظهور مبتلا به اماره برخلاف وجود ندارد، فعلا ثابت نیست. این فعلنی که ایشون اینجا میگه در مقابل همون ذهنیت است. خوب دقت بکنید، این فعلنی که ایشون در اینجا میگه در مقابل اون ذهنیت عقلایی است. حالا بخوایم امضا رو به او بزنیم، عقلا چون قیاس و حجت میدانند، ببینید ظاهر معارضه با قیاس رو بالفعل حجت قلمداد نمی کنند، بالقوه حجت، منتها وقتی که در مقابل قیاس قرار میگیرد دیگر فعلی نیست، این حجیت به فعلیت نمیرسه، به تعبیر دیگه در حد اقتضاء باقی میماند، چون با مانع مواجه شده، مقتضی حجیت اما مانعی در مقابل این حجیت به نام قیاس سر برافراشته. پس سیره ای فعلیت نیافته است از عقلا بر عمل به مثل این ظهور معارض به قیاس. خب اولین جوابی که ایشون خیلی سست ذکر میکنه اینه، اللهم الا اذا استفید من دلیل اسقاط الامارت عن الحجیته، مگر اینکه استفاده شود از دلیل اسقاط اماره از حجیت، تنزیل این اماره به منزله عدم به لحاظ تمام آثار، تنزیل ها نافعال استفید است، استفاده بشود که این اماره ای که ناحجه بر حسب دلیل تلقی شده است از حیث تمام آثار ساقطه از حجیت. خب یکی از آثار همونست که بالا اشاره کردم، رفعیت از ظهور سه خط بالا بود، حتی از این اثر هم به منزله عدمه، یعنی قیاس دیگه نمیتونه مجوز رفع ید از ظهور بشود. خب این از این، ولکن صحیح، پاسخ مصنفه، اما صحیح این است که انهاز الکلام، کلام این اشکال، در حقیقت این اشکال، این نمایت تجه وقتی وجیه لوقیله، اگر گفته شود به این که امضا محدود میشه به حدود عمل صامت عقلا، غیر انکه عرفت فی الحلقه السابقه، تو شناختی در حلقه پیشین، در حلقه ثانیه ایشون در چاپای ما صفحه 270 بحثی رو داشتند زیر عنوان سیره، از عناوین مندرج در بحث تهدید دلالات دلیل شرعی غیر لفظی، عبارتی داشتن که می‌فرمود امضاء مستکشف به سکوت، الامضاء المستکشف به سکوت ینصب و علی نکته المرکوزه عقلائیا لا علی المقدار الممارس من السلوک خاصتن، امضایی که با سکوت کشف میشه میفته رو اون نکته مرکوز، اونی که در ذهنیت عقلا به شکل ارتکازی وجود داره، نه بر اون مقداری از سلوک که عقلا بهش پرداختند، مقداری از رفتار که ممارس از سوی عقلاست، عقلا از خود بروز دادند. و توضیحاتی همشون دارد که به درد اینجا میخوره، و هازا یعنی اولا ان الممضا لیس هو العمل الصامت، این معناش نیست که آنچه امضا شده است عمل صامت، عمل ساکت عقلانی است، لکی لا یدل علی اکثر من الجواز، تا اینکه بخواد دلالت نکند امضای شارع بر بیشتر از جواز، بل هو نکته، اونی که ممضاست اون نکته است، اگر مفهوم العقلائی المرتکز و انه فقط یثبت بهی حکم تکلیفی و حکم وضعی، که باش میشه حکم تکلیفی یا وضعی اثبات کرد. و ثانیاً که خب دوستان که نگاه کنم اگرش من نمیخونم ازش کنم، قیل انکه عرفت فی الحلقه السابقه، تو حلقه ثانیه شناختی که ان الامضاء یتجه یعنی رو میکند الی نکته المرتکزه التي هي اساس العمل، رو میکند به اون نکته ارتکازی که پایه و اساس عمل عقلاست، عمل و سلوک بر اساس اون شکل میگیره، به اون روی میکنه. و هی فی المقام، یعنی این نکته مرکوز در مقام ما حجیت اقتضایی ظهور است به شکل مطلق، حجیت اقتضایی ظهور است به شکل مطلق. این و کل حجت کذالک لا یرفع الید عنها الا بحجت، میخواد توضیح بده حجیت عقلایی چجوره. ببینید این که میگه حجیت اقتضایی است، حجت اقتضایی ظهور، یعنی از نگاه عقلا ظهور مقتضی حجت، ظهور مقتضی حجت مطلقا، یعنی در همه جا در تمام موارد، حتی وقتی که اماره ای بر خلاف این ظاهر وجود داشته باشه، مطلقا یعنی حتی در حالت وجود اماره معتبره بر خلاف. یعنی خب پس مقتضی حجیت و کل حجت کذالک، یعنی هر حجت اقتضایی کذالک، یعنی اقتضایی، لا یرفع الید عنها الا به حجت، رفعیت نمی شود از این حجت مگر به حجتی که نقش مانع رو در مقابل این اقتضا ایفا کنه. و المفروض و عدم حجیت الاماره، که میشه قیاس، عدم حجیت اماره برخلاف شرعن، پس متعین می شود عمل به ظهور، یعنی واجب میشه، حتمی میشه عمل به ظهور، چون در مقابلش حجتی نیست. اون نکته مرکوز اندل اقلا در حقیقت اینه که ظاهر حجت هست تا وقتی که مانعی در مقابل این حجیت ظهور قد علم نکند. خب اینجا یک نکته بگم خدمت عزه قبل از اینکه بحثو بخوام جمع بکنم، تفاوت بین اون جوابی که با اللهم آمد و این جوابی که با لکن صحیح مصنف میده، تفاوت بین این دوتا چیه؟ ببینید رفقا، اون اللهم الا از استوفید در حقیقت نیاز داشت به دلیل بر عدم حجیت، چون میخواست از دلیل بر عدم حجیت یه همچین استفاده ای بکنه، دلیل بر عدم حجیت میخواست. خب در مورد قیاس وجود داره، قریب 500 روایت ما داریم که نشان میدهد قیاس حجت نیست. اما خب امارات غیر معتبر لزوما دلیل بر عدم اعتبار ندارند، نهایت دلیل بر اعتبار ندارند، خیلی فرق میکنه بین این دو مقوله. اون چه که ما ناحجه لا حجه تلقی میکنیم لزوما امارات نیستن که دلیل بر عدم حجیتشون داشته باشه، بلکه کافی است برای حکم به عدم حجیت عدم دلیل بر حجیت. یعنی اگر ما دلیلی نداشته باشیم چه بر حجیت چه بر عدم حجیت، حکم میکنیم به عدم حجیت اماره. طبق اون پاسخ اول اللهم الا اذا استوفید، در چنین فرضی مشکل حل نمیشه، مشکل علاج نمیشه در اللهم الا اذا استوفید، چون اینجا دلیل بر عدم حجیتی وجود نداره. تو بخواهش استفاده بکنید تنزیل این اماره را به منزله عدم نسبت به همه آثار، به لحاظ همه آثار. اما این لکن نصحی با این جور اماراتی که به جهت نبود دلیل بر حجیت لا حجه تلقی می شوند مشکلی ندار، اینها را هم پوشش میده. به بیان دیگر، با اللهم الا اذا استفید فقط می شود به ظهور در تعارض با اون دسته از امارات عقلایی عمل کرد که دلیل بر عدم حجیتشون وجود داره در شریعت. فقط می شود ظهور و حجت قلمداد کرد در مواقع تعارض این ظهور با امارات عقلایی که دلیل بر عدم حجیتشون هست. اما با لکن صحیح می شود ظهور و حجت قلم داد کرد در مقابل هر اماره ای که حجت قلم داد نشود. می شود حجت هر ظهوری که با اماره غیر معتبر تعارض بکند رو تصحیح کرد. چه می خواد این اماره نامعتبر، این اماره لا حجه، عدم حجیتش به جهت وجود دلیل بر عدم حجیت باشه یا به جهت عدم وجود دلیل بر حجیت، فرقی نمی کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.